بسم الله الرحمن الرحیم. شطحیات، تأویل عشق هاهوتی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل اول، شطح عشق. صفحه 19. 221. عاشقان کسانی هستند که قدرت نگاه و تماشای بیشتری دارند و از چشم خود بهره بیشتری میبرند و لذا به جمالها مبتلا میشوند. 222. پس معشوق فذات تفاوتی از سایر انسانها ندارد، بلکه تفاوت در توجه عاشق و مدت اشتغال او به معشوق است. 223. پس عشق ابتلای چشم است و چشم قدرتمند ترین و لطیف ترین حواس است و این است که از دل برود هر آنچه از دیده رود. 224. فقط جمال مؤمنان و خاص مخلصین و اولیای الهی از سایر جمالها رسوخ شدیدتری در چشمها و دلها دارد، زیرا حامل نور هدایت و محبت خداوند است و لذا عشق به حاملان این نور شدیدترین عشق هاست و پایدارترین آن. 225. این است که علی علیه السلام می فرماید هر که مرا دیدار کند خداوند را دیدار کرده است، زیرا جمالش نور حق را متجلی می سازد و این نور در قلوب درک می شود و بر ایمان می افزاید و لذا دیدار مردان خدا موجب افزایش ایمان است. 226. پس خداوند در هر چیزی حضور دارد و آدمی به میزانی که او را یاد می کند و در حالی که به اوج یاد او می رسد، به ناگاه در چیزی که در آن حال در مقابل نگاه اوست، خداوند دیدار و درک می شود. 227. پس طبیعی است که خداوند به جمال انسان که دیدار شود، آن دیداری توحیدی است و این مقام وصال است. 228. و هر کسی خداوند را شبیه به جمال کسی دیدار می کند که آن کس را بیشتر دوست می دارد، همانطور که پیامبر اسلام در معراجش خداوند را در جمال علی علیه السلام دیدار فرمود. 229. همانطور که علی علیه السلام هم خداوند را در جمال محمدی دیدار می کرد و لذا خود را بنده محمد می خواند، یعنی بنده خدایی که در جمال محمدی بر او رخ نموده است. 230. و اما تفاوت جمال انسان از جمال خداوندی که شبیه جمال این انسان بر کسی تجلی می کند در قدرت رسوخ در چشم و دل و جان و ذات و روان و تن است، زیرا خداوند نور مطلق است، نوری که جهان هستی از آن است که خدا نور زمین و آسمان هاست. 231. البته دیدار با جمال خداوند از طریق نور شعشعانی نیست، بلکه به واسطه نور فاقد شعاع است، مثل تفاوت نور آفتاب و ماه. 232. از همین منظر است که دیدار مردان خدا هرگز از یاد آدمی نمی رود و حتی یک دیدار تا ابد نقش دل می گردد و در خاطر ثبت می شود. 233. از همین منظر است که چه بسا آدمی نمی تواند جمال کسی را که عمری در کنارش بود در دوری از او به یاد آورد، زیرا دارای جمالی سیاه و بی‌نور است، یعنی کافر دل است. 234. آدمی وقتی یک مرد حق را برای اولین بار دیدار می کند، احساس می کند که او را قبلن و بلکه بارها دیدار کرده است و این بدان معناست که نور جمال انسانهای حق پرست و خدایی همان نور ذات انسان است و آدمی با دیدار با آنان جمال ذات خودش را به یاد می آورد و لذا احساس آشنایی ازلی می کند. 235. از همین دیدگاه بهتر میتوان درک کرد که چرا زنان مؤمنه بایستی دارای حجاب و عفافِ بیشتری باشند، زیرا دارای نور ایمان هستند و جذابیت و رسوخ شدیدتری در چشم و دل مردان دارند و لذا بایستی شدیدتر مراقب باشند تا موجب گمراهی مردان و فساد و ابتلای خودشان نشوند. 236 و نیز زنان مردان حق هم بایستی حجاب و عفاف بیشتری داشته باشند، زیرا محبوب مرد خدا بودن موجب نورانی شدن جمال زن می شود و جذابیت او را در چشم مردان شدیدتر می سازد. این است حکمی که در قرآن درباره زنان پیامبر آمده است که شامل حال زنان همه مردان مؤمن هم می شود. 237 یعنی همسر یک مرد مؤمن در خطر ابتلای شدیدتری قرار دارد، پس او موظف است که از همسر خود حراست شدیدتری نماید و او را امر به حفظ حجاب و عفاف بیشتری کند. 238 لذا انسانهای مؤمنتر بایستی حجاب نگاه خود را شدیدتر رعایت کنند، زیرا دارای نفوذ و لطافت چشم بسیار بیشتری هستند و هر جمالی به سرعت نقش قلوبشان می گردد و آنان را به گناه می کشاند. 239 درست به همین دلیل است که پیامبران و اولیای الهی دارای قوه جنسی و شهوانی بسیار شدیدتری هستند، پس بایستی مراقبه بیشتری بر نگاه و احوال خود داشته باشند. 240 و این است که قدرت و عمق عشق در مؤمنان به مراتب شدیدتر از سایر مردم است، ولذا مؤمنان بایستی تقوای شدیدتری داشته باشند که به امور دنیوی مبتلا نشوند، زیرا ابتلای مؤمنان به دنیا بسیار عمیق‌تر از کافران است. 241 از این منظر است که میتوان عظمت و قدرت عشق شیخ صنعان را درک نمود که چرا چنان بلایی بر سرش آورد و کل دین و ایمان و عرفانش را برباد داد. 242 پس واضح است که عشق مردان خدا دارای قدرت و نفوذ و عظمت بسیار بیشتری است، هم در عشق حقیقی و هم مجازی. 243 اگر مردان خدا چنان قمارهای عاشقانه ای را با خدای خود می‌بازند و برای رضای او خود و خاندان خود را فدا می‌کنند، به دلیل قدرت عشق آنها به خداوند است در دیداری که از جمال او داشتند، زیرا خداوند در دیدارشان تا اعماق ذاتشان رسوخ کرده است و نور جمالش تمام ذرات هستیشان را تسخیر نموده است و از آنها هیچ باقی نگذاشته است و در وجودشان مقیم گردیده است و این مقام خلافت است. 244 پس مقام خلافت اللهی انسان همان مقام عشق انسان و خداست که در دیدار رخ نموده است و این یعنی آن که عاشق معشوق است و آن که خدایش را دیدار کرده است خلیفه او شده است و از خود فنا گشته و به خدایش بقا یافته است و من نیست اوست. 245 این که گفته شده است که هر کسی که خداوند را دیدار کند می‌میرد به همین معناست و البته این مرگ شهادت است. 246 هر که خداوند را دیدار کند و این دیدار را به مردمان به عنوان یک وظیفه دینی ابلاغ نکند دچار عذاب می‌شود که بدترین آن این است که این دیدار را فراموش می‌کند و بلکه دچار جنون و مالیخولیا می‌گردد، زیرا دنیایش در نفس او مرده است و اگر او حیات معنوی و ویژه نداشته باشد و هدفی روحانی را جستجو نکند، دچار بطالتی جنون‌آسا می‌گردد و چه بسا ایمانش از دست می‌رود. این است که خداوند پس از معراج پیامبر اسلام شدیداً او را امر به ابلاغ پیام‌های معراجش می‌سازد که یکی از آنها ولایت علی علیه السلام است و می‌فرماید اگر از ترس مردمان از این ابلاغ تفره رود و انکار نماید، اصلاً رسالتش را انجام نداده است، یعنی نبوتش در معرض خطر و نابودی قرار می‌گیرد، زیرا پیامبر اسلام خداوند را در صورت علی علیه السلام دیدار کرده بود و این به معنای مقام امامت خاص و ولایت مطلقه علی علیه السلام است، ولذا واقعی قدیر خم فقط برای ابلاغ این معراج رخ نمود و تبدیل به مهمترین واقعی صدر اسلام گردید و منبع همه مسائل جهان اسلام شد. 247 پس واقعی قدیر خم واقعی ابلاغ عشق بین محمد و علی و الله بود. 248 روایتی میگوید صوفی مخلوق نیست. صوفی کسی است که عاشق خداست و در عشق او فنا شده است و معشوق گردیده است، ولذا دیگر مخلوق نیست، هرچند که خالق هم نیست، زیرا زمانی مخلوق بوده است و اینک از مخلوقیت فرا رفته است، ولی خالق هم نیست. و این است معنای سخنی که پیامبر درباره علی علیه السلام گفته است که ای علی، من تو را خدا نمی دانم، ولی غیر خدا هم نمی دانم. 249 دیدار با خداوند دیدار با جمال ذات خیشتن خیش است، ولذا عشق الهی این عشق به خیشتن است، پس عاشق معشوق است و این یعنی توحید، و توحیدی جز این در وادی وجود معنا ندارد. این تحقق معنای وحدت وجود است و این واقعه بر خود این بنده محقق شده است، پس این ادعایی فلسفی و نظری نیست، بلکه شهودی و وجودی است. 250 آن که پروردگارش را دیدار نمود، دیگر عشق دنیا و اهلش بر او ذاتن حرام است، و این در حالی است که او در همه مخلوقات خداوند شعاعی از نور جمال خدا می‌بیند و لذا بر همه عالم عاشق است، و این است دیالکتیک عشق الهی در عالم خاک. این مافات و حق کسی است که در عالم خاک موفق به دیدار خداوند شده است، پس بایستی از اهالی خاک شدیداً بپرهیزد و چه بسا به همین دلیل هم پس از این دیدار می‌میرد تا نفس او به حداقل قوت خود برسد و همواره بر مرز بین مرگ و زندگی مقیم باشد تا امکان وصال با خاکیان را نداشته باشد. و این است مصداق سخن مولانا که هر کس که تو را بدید جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ 251 هر که جمال حق را دیدار نمود، هرگز حق ندارد حتی لحظه ای دل به غیر حق دهد که دلش دوزخ گردد و آن غیر را بسوزد به همراه صاحب دل. و این است نعره علی علیه السلام که خلصنا من النار یا رب، چرا که دلی که او را دید او را در همه عالم می‌بیند و به غیر او نمی‌بیند و همه را به جای او می‌گیرد و به همه دل می‌دهد و دل دوزخ می‌شود. این است آن دیالکتیک عشق الهی. 252 آدمی از طریق تلبیس عشق به شیوه جادویی نیازش را بی نیازی و بلکه ایثار می نامد و بدین گونه خود را به ریاضت می اندازد و به جای این که دست گدایی دراز کند، دست یاری و خدمت را به کار می اندازد تا آبروی روح اللهی خود را در نزد تن حفظ نماید، هرچند که عموماً در این تلاش ناکام می شود و بالاخره عشق خود را انکار نموده و به این ریاضت پایان می بخشد و انتقام می ستاند از معشوق که چرا مرا درک نکردی و نیازم را بر نیاوردی و آبروی روح مرا بردی. 253 آری، دعوی عشق و ایثار در رابطه جنسی یک مکر و رندی مقدس است که اصولاً از اراده آدمی خارج است و نیروی واژه عشق را بر زبان آدمی جاری می سازد و به ناگاه از یک گدا شاهی می سازد که البته قادر به ادامه سلطنت نیست و رسوا می شود. درست مثل ماجرای ابلیس در بهشت ازلی که آدم و حوا را فریب داد، ولی این فریب به حکم الهی بود تا انسان را از بهشت حیوانی به نبوت روحانی برساند و عیش کور او را مبدل به رنج و عذاب کند. 254 آری، عشق جنسی یک مکر شیطانی و جنون الهی است که برای اندک مدتی آدمی را هویت خدایی اعطا می کند و سپس رسوایش می نماید تا عشق خود را انکار نموده و دعوی خدایی خود را به دست خود باطل سازد. 255 عشق یک تقوا و ریاضت اجباری در قلمرو شهوت جنسی است که به ناگاه بر آدمی فرود می آید تا عمل زشتی را زیبا نماید و گدایی را شاه کند و به انسان ثابت کند که خدا نیست، هرچند که از حیوان برتر است. 256 دعوی عشق دعوی برتری جویی خدایگونه و قدسی است که به سرعت فرو می پاشد زیرا بسیار پرهزینه است و در عمل به جای اینکه عاشق را بر مسند شاهی و خدایی بنشاند، معشوق را مسلط می سازد. 257 عشق استکبار فقر است. 258 آنچه که نیاز نامیده می شود و مخصوصا نیاز جنسی که ارضا ناشدنی ترین نیاز هاست، حاصل آتش آدمی در جستجوی حقیقت خیشتن است و آن که را معشوق می نامی، پنداری که این حقیقت هموست و یا در اوست و یا از طریق او به دست می آید، که هرگز نمی آید و در رابطه با او فقط این آتش شدیدتر می شود و این گم شدگی حادتر. 259 عشق حاصل عوضی گرفتن دیگری بر جای خیشتن است. این عوضی گرفتن نیز دارای حقی عظیم است. همانطور که خداوند به عنوان مظهر و مصدر وجود از غیر خیش متجلی شده است و غیر را بر خیش گزیده است. این قانون در هر انسانی حضور دارد زیرا انسان خلیفه خداست و دارای صورت و روح اوست. 260 حقیقت وجود هر کسی و نور حیات و هستی او در غیر متجلی می شود و این است راز عشق. 261 و اما این غیر خیش که مظهر حق وجود خیش است، هر غیری نیست بلکه کسی است که به حق وجود خود رسیده باشد، یعنی انسان کامل و عارف واصل. و عشقی به غیر از این عشق به عدم است و لذا عاقبت همه این نوع عشقهای غیر الهی به جنایت و نابودی می رسد. 262 و اما کسی در رابطه با یک عارف واصل به حق وجود خود می رسد که تمامیت موجودیت عدمی و دنیوی و فانی خود را به معشوق بخشد تا وجود یابد. همان ماجرای مولوی در رابطه با شمس تبریزی که مشهورترین نمونه عشق واصل است. 263 آنچه که نیستی را باید خالصانه بدهی تا هستی یابی، یعنی همه داشته ها و هویت های آریه‌ای و دروغین و بیریشه و موروثی و اکتسابی که حجاب هستی توست. 264 تمام معنا و ماهیت زندگی هر کسی چیزی جز خاطرات روابطش با آدم ها نیست که اساری این روابط جمال هاست، یعنی خاطره و حضور سایر جمال ها در وجود ما تنها وجه ماندگار زندگی ماست، یعنی بقای ما جمال خداست، همانطور که پس از مرگ و در قیامت کبرا هم جمال خداست که همه مردگان را از نو زنده می کند و حیات جاوید می بخشد. به قول حافظ، خانه تن ویران می شود ولی آن نقش بر دیوار دل جاوید می ماند و این عشق جمال است که جاوید است و جمال عشق. 265 اصلاً دوست داشتن یعنی چه؟ یعنی نقش بستن جمال کسی یا چیزی در دل. این نقش هرچه شدیدتر و دائمی تر باشد، آن دوستی هم ماندگارتر است. 266. پس زندگی و هستی جز عشق نیست، یعنی جمال. 267. و همه جمال ها و صورت ها و اشکال از یک جمال واحده ازل است که خالق جهان است. 268. و جمال ها همه صور اسما و کلمات هستند، و یا همه اسما و کلمات چیزی جز نام هایی بر جمال ها نیستند و اطوار جمال. 269. و هر کسی در جستجوی آن جمال واحد ازلی خیشتن است و این یعنی عشق. 270. بایزید گوید خداوند در عالم بنگریست معرفت خود را اهلی ندید، ایشان را به عبادت خیش مشغول داشت. همه عابدند خواه ناخواه و دانسته و نادانسته، ولی اندکند که عاشقند، زیرا عشق حاصل معرفت است که مخلوقیت را در خالقیت فنا می سازد و دیگر جایی برای عبودیت نمی گذارد، زیرا عبودیت یعنی خشوع من در قبال هو، و عشق یعنی اخلاص، یعنی فنای من در هو. 271. بایزید از مؤذن الله اکبر بشنید که گفت من برترم، یعنی این که عاشق چون در معشوق فنا شد و این معشوق شد، میبیند که در نزد معشوق برتر است و چون برتر است بر جای معشوق نشسته است. این احساس برتری مخلوق نسبت به خالق این عشق خالق به مخلوق است. این همان تحقق فتبارک الله است و منطق رحمت مطلقه، و این که خداوند آدمی را برتر از خود قرار داده است و آدمی در مقام کمال همان الله اکبر است. این برتری الله است نسبت به هو، یعنی خداوند در خلقتش برتر است، یعنی وجود برتر از عدم است. چگونه است که والدین فرزند خود را برتر از خود می خواهند؟ آیا رحمت و کرم خداوند کمتر از مخلوق است؟ برتران است که ایثارگرتر است. 272. هر استاد و مرشدی اگر صادق باشد، می خواهد که شاگرد و مریدش همتای او شود و به مقام او برسد و خلیفه و وصی او گردد. ولی خداوند برترین مرشدها و معلمهاست که مرید و شاگرد خود را به مقامی برتر از خود می رساند و خود مریدش می شود. ولی آدمی کجا چنین می کند؟ پس اگر خداوند همچنین کند، تازه همتای مخلوق خود انسان است، ولی خداوند در همه صفاتش برتر است و این است توحید. 273. در عشق بین بشری نیز در همه حال عاشق معشوق است و معشوق هم عاشق، زیرا عشق واقعه جانشینی است، ولذا آن که خود را عاشق میپندارد در واقع معشوق است و بالعکس، و چون عاشق زائل شد این حقیقت معلوم میگردد. 274. در این جهل عشق رازی بزرگ و مصلحتی کبیر نهفته است، زیرا اگر عاشق بر هویت حقیقی خود علم داشته باشد، از عشق عدول می کند و هرگاه چون این علمی پدید آمد، این پایان عشق است. 275. اگر آدمی یقین داشته باشد که خداوند عاشق اوست و مرید اوست، مطلقاً بندگی نخواهد کرد و تقوا را نابود خواهد ساخت و دیوانه خواهد شد، مگر اینکه در این باور به معرفتی لازم رسیده باشد و عشق شناس شده باشد، یعنی عارف. 276. آدمی هرچه که هست و دارد و ندارد، حاصل اراده خود اوست که خداوند اجابت کرده است. آدمی اگر این حقیقت را به یقین بداند، عارف است. 277. تمام جهل و کفر و بدبختی بشر این است که نمی داند و باور ندارد که بر جای خدا قرار دارد و خداوند مرید اراده اوست. یعنی عشق خدا را به خودش نمی شناسد. 278 آدمی اراده نمی کند الا این که خداوند اراده می کند. این کلام خدا در کتابش به معنای توحید اراده خالق و مخلوق است و بیان مطلق وحدت وجود و عشق و خلافت است. 279 اگر خود همان خداست و اراده انسان و خداوند یکیست، پس چه چیزی موجب این سنویت است؟ جهل. جهلی که همان منیت بشر است که حاصل القای شیطان می باشد. 280 عظمت و قداست و عبادت معرفت نفس از این روست که من فردی بشر را نابود می سازد و سنویت را از میان بر می دارد، یعنی وجود را شیطان زدائی می کند. 281 ولی اگر ابلیس بین انسان و خدایش فراق و دوگانگی نمی انداخت، آدمی هرگز قادر به کشف و درک عشق الهی نمی شد و توحید را فهم نمی کرد، زیرا در توحید فنا بود. 282 بایزید به خدایش می گوید اگر رحمت تو را به مردمان معرفی کنم، هیچ کس بندگی تو را نخواهد کرد. آری، فقط عارفانند که رحمت مطلقه خدا را می دانند و بندگیش می کنند. بندگی عارف عاشقانه است، نه تاجرانه و خوفناک. 283 هر انسانی که به دنیا می آید، به لحاظ نعمات و کرامات الهی، از همه انسانهای ما قبل از خودش، از آغاز خلقت تا به امروز برتر است بالقوه. با آنچه که او را از این برتری محروم می سازد، جهل او در باره خودش می باشد. 284 یعنی یک انسان عارف واصل در عصر ما، از همه انبیا و اولیا و علما و عرفای کل تاریخ بشر، از آغاز تا به امروز، به لحاظ مقام وجودی و قدرت معنوی برتری دارد. 285 انسان در نزد خداوند از خداوند برتر است و این حق برتر را فقط عارفان اسلامی کشف و درک کردند که در رأس همه این عارفان بایزید بسطامی قرار دارد. پس از امامان علیه السلام. 286 توحید حق قبل از خلقت توحید وجود است که این عدم است، یعنی توحید وجود و عدم. ولی توحید بعد از خلقت توحید عشق است که توحید عاشق و معشوق است. 287 توحید امایی حق که توحید هویی و وجودی اوست، توحید بری از صورت است، ولی توحید عرش که توحید الهی است، توحید جمالی است. 288 و بدان که به تعداد مخلوقات خداوند عرش وجود دارد، همانطور که کرسی. کرسی همان جسمانیت و مکانیت است و عرش هم ماورای طبیعت و ابدیت است. 289 و خداوند از عرش وجود هر چیزی با انسان دیدار می کند که آن هم دارای چند کیفیت است و چند عرش. عرش عظیم، عرش اعلا و عرش کریم. 290 برتری انسان نسبت به خداوند از بابت استحقاق و اقتدار نیست، بلکه از بابت استضعاف و عشق است و این شطح عشق است، همانطور که عشق شطح وجود است. 291 عرشبینی هنری عظیم است در نگریستن و آن هنر ما سوا دیدن است، ما ورا دیدن است، از موجودیت گذشتن است، از کثرت فرا رفتن است، به عشق دیدار حق و به این ایمان که خداوند در هر چیزی در انتظار دیدار انسان است. 292 خداوند خود می فرماید که بر صراط المستقیم در انتظار انسان است. این صراط المستقیم فرا رفتن از صفات است و رجعت به امای ازل و از چشم عدم خود بر وجود نگریستن. 293 رسول خدا محمد مصطفی علیه السلام می فرماید که خداوند هر شب بر آسمان دنیا نازل می شود تا بندگانش او را دیدار کنند و بنده ای او را دیدار می کند که مقیم در خیشتن باشد و از خود بیگانه نباشد، یعنی حاضر باشد و غایب نباشد، یعنی مقیم در دل خیش باشد و از چشم دل که چشم اوست او را دیدار کند. 294 اولیای خدا کسانی هستند که دیدارشان مردم را به یاد خدا می اندازد. این سخن پیامبر است که تصدیق کننده سخن دیگری از علی علیه السلام است که فرمود هر که مرا دیدار کند خدا را دیدار کرده است. و اولیای خدا کسانی هستند که او را دیدار کرده اند و لذا به او شباهت یافته اند و هر که آنها را دیدار کند به یاد خدا می افتد. 295 ولی خدا یعنی دوست و یاور خدا و مصداق این کلام خدا که هر که خدا را یاری کند خدا هم او را یاری می کند. این وادی ولایت است که امری متقابل می باشد. 296 و اما یاری دادن خداوند چگونه عملی است؟ صبر، صبر با خدا بودن، زیرا خداوند با صابران است، یعنی خدا را در خیشتن و با خیشتن تحمل کردن، یعنی صبر در بلایا و سختی‌ها و فراق‌ها و فقرها و بیماری‌ها و مهنت‌ها و تنهایی‌ها و تهمت‌های خلق. و هر که با او صبور بماند چون او می‌شود و این است یاری خدا به بنده‌اش. 297 پیامبر ما می‌فرماید هر که خداوند را اطاعت کند چون او می‌شود، از جمله این که دارای قدرت کن فیکون می‌گردد، یعنی خلاق می‌شود. این حدیث معراج است. 298 و هر که خلاق شود هیچ چیزی خلق نمی‌کند، زیرا می‌بیند که همه چیز به بهترین وجهی خلق شده است و هیچ نقصانی در کار جهان و جهانیان نیست و همه بر حق و رحمت و عدالت و کمال است. ولذا فقط تصدیق و تمجید می کند و این نیز یاری کردن است خداوند را. 299 کمال این است که آدمی به تصدیق و تمجید جهان و جهانیان برسد و این مستلزم معرفتی کامل و جهانی است، تا آنجا که عاشق بر خلق خدا شود و این همانا عشق ورزیدن به خداوند است، چرا که فرمود شکر خالق جز شکر مخلوق نیست. پس عشق به خالق عین عشق به مخلوق اوست. 300 آدمی اگر بداند هرچه که اراده کند همان می شود، هیچ اراده نمی کند و این مقام رستگاری و آزادی و بی‌نیازی است. از همه مقامات کمال آدمی مقامات عرفانی است، ولذا عارف به غایت و مقصود همه ارزش‌ها و مقامات دینی و عبادی و علمی نائل می آید و معرفت غایت دین است و عبادت و عبودیتی برتر و خالص‌تر و توحیدی تر از معرفت نیست. کل جهان و جهانیان خواه ناخواه و دانسته و ندانسته خداوند را عبادت می کنند، ولی انسان آفریده شده تا با اختیار و عشق و عرفان او را عبادت کند. بنابراین عبادت غیر عرفانی و غیر عاشقانه عبادتی مادون انسانی است و بلکه مادون حیوانی و نباتی و جمادی هم هست، زیرا عبادت غیر عارفانه و غیر عاشقانه سراسر شرک و نفاق است، یعنی معصیت بر خداوند است و هیچ موجودی جز انسان جاهل به خداوند معصیت نمی کند. بنابراین معصیتی بدتر از عبادت غیر عارفانه و غیر عاشقانه نیست. خداوند را فقط در عشق می توان شناخت، زیرا ما را از عشق آفریده است. پس خداشناسی غیر عاشقانه ممکن نیست، و عشق غیر الهی هم عشق نیست و فقط قلب عارف عاشق است که خداوند را در بر می‌گیرد، در حالی که کل جهان هستی خداوند را نمی‌تواند فراگیرد.